بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و هذا و هكذا یتعین الاحتمال الثالث و علیه فإن علم بعدم القرین مطلقا او بعدم القرینة المتصلة خاصة مع شک فی المنفصلة رجعنا الى اصالة ظهور ابتداء و این شک فی القرینة المتصلة فهناک سلاسون صفر. خب بحث ما در این مطلب بود که این بحث اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه رو داشتیم بحث میکردیم که بنابر این سه مسئله که تبیین کردیم، مسئله اول که قائل به این بود که اون موضوع حجیت ظهور تصوری هست، اونجا ما میتوانیم به اصالت ظهور بگیریم چی کار بکنیم، تمسک پیدا بکنیم و اونجا اصل عدم قرینه اصلا جاری نمیشه. توی احتمال دوم که موضوع حجیت را ظهور تصریحی میدانست ولی که باید علم به عدم قرینه منفصل پیدا میکردیم، اونجا دو تا اصل عدم قرینه جاری میشد، هم در قرینه متصله و هم در قرینه منفصله. و در احتمال سوم که موضوع حجیت ظهور تصدیقی بود، البته عدم علم به قرینه متصله کافی بود، اونجا هم یک اصل عدم قرینه در ناحیه قرینه متصله جاری می شد. در قرینه منفصله که عدم العلم بود، عدم العلم یکفی این که ما چیزی نداریم. حالا اینجا بحث در مورد این هست که کجا بله اگر ما شک بکنیم در قرینه منفصله که اصلا اینجا اصالت عدم قرینه و اینها جاری نمی شود بنابر مبنای مرحوم شهید صدر، نیازی نداریم. چرا؟ برای اینکه ما اینجا علم به عدم قرینه منفصله که نمیخوام پیدا بکنیم، همین عدم العلم کافی هست، لذا نیاز نیست که ما به اصالت عدم قرینه اینجا تمسک پیدا بکنیم. ولیکن اگر شک در قرینه متصله کردیم اینجا تکلیف چی هست؟ مرحوم شهید صدر اینجا سه تا صورت رو ترسیم میکنم. صورت اول این که اگر شک در قرینه متصله داریم ناشی از این مطلب باشه که بگیم چه بسا این شخص سامه غفلت کرده و قرینه متصله را نیاورده باشد. اگر از این جانب باشد ما میتونیم اصالت عدم غفلت را اینجا جاری بکنیم و یک اصل عقلایی هست که اصل بر این هست که اون سامه چیزی رو غفلت نکرده است، که البته اینجا اصل عدم غفلت در این صورت میتونیم بگم همون اصالت عدم قرینه هست، چون منجر به اون میشه. اگر غفلت نکرده پس قرینه موجود نیست، لذا اصالت عدم غفلت اینجا در این معنا به معنای اصالت عدم قرینه هست. خب این در صورت اول. اما صورت دوم این که ما اگر شک در قرینه متصله داریم از ناحیه اسقاط ناقل باشد، که ممکن است که استماع کرده باشد ولی که اون ناقل اون قرینه متصله را اسقاط کرده باشد و حذف کرده باشد، اینجا هم میتوانیم به واسطه شهادت راوی این احتمال را ما چیکار بکنیم؟ ساقط بکنیم. چرا؟ برای اینکه همین که راوی داره شهادت میده من این کلام را شنیدم و از بر این هست که اون چیزی رو که شنیده و هر چیزی که دخل در افاده مرام اون به شما از کنم مخاطب داره در اون حرف خودش عکس کرده است، ما میتونیم بگیم به واسطه شهادت راوی این احتمال اسقاط ناقل منتفی میباشد. و اما صورت سوم، اگر ما شک در قرینه متصله داریم، نه از ناحیه غفلت سامه است و نه از ناحیت اسقاط ناقل است، نمیدونیم که سببش چیه، ولی شک داریم آن قرینه متصله هست یا نیست. اینجا دیگه مرحوم شهید صدر میفهمند دیگه ما نمیتوانیم به اصالت ظهور تمسک بکنیم و کلام و این نوع کلام میشود کلام مجمل. نمیدونیم که از ناحیه غفلت سامه هست، یعنی اونجا علم داریم که از ناحیه غفلت سامه نیست و از ناحیه اسقاط ناقل هم نیست، یه چیز دیگه هست و شک هم در قرینه متصله داریم. حالا دیگه حال فرضش آیا میشود یا نمیشود، چون معمولا برمیگرده به غفلت سامه و اسقاط ناقل. ایجو میفهمه دیگه اصل اقلایی که کاشفیت داشته باشد از اون واقع نداره، چون اگر از ناحیه غفلت سامه باشد اون اصل اقلایی یعنی اصل عدم غفلت حیث کاشفیت نسبت به واقع داره، میگیم اصل برای این هست که غافل نیست. یا ناقل اگر چیزی را نقل کردیم میگیم آقا به تمام اصل این هست که اینو نقل کرده. ولی یعنی وقتی منشأ این به شما اصلا شکمون نمیدونیم که از اگر شکی در قلیل متصل داریم، میدونیم که از جهت غفلت سامن نیست، اسخاط ناقل هم نیست، یک چیز دیگه هست غیر از این دوتا.
همین باید منشه مشخص باشه تا شک صورت بگیره، اگر منشه مشخص نباشه چه شو شک صورت بگیره.
بله این دیگه که انده یه فرض
من یه مثالی به ذهن هم نیستی که مثلا بتونیم درستش رو بریم، مثل اینکه مثلا یک کلام داریم تو اون کلام مثلا ترکیب نوع ترکیبی که در نظر میگیم، مثلا اگر حال در نظر بگیم یا مفعول مثلا یک کلمه در نظر بگیریم، این مثلا چی بشه؟ بنابر احتمال خالی هست مثلا قرینه حساب میشه، ولی اگر مفعول بگیریم نه مثلا قرینه حساب نمیشه. ولی این باز کنه شک در
قرینیت موجوده. بله شک در قرینه موجود دیگه اصل عدم
باید سه بومیشن کنه که شک در قرینیت موجود باشه، چون اگر اینجوری باشه کلام مجمل میشه، یعنی چون دو پهلو میشه دو احتمال مساوی میشه.
اگر اینو میگفت خوب بود، ولی کن از عبارت اینم درد نمیاد.
از استدلالی تقسیم رو من چیز
آره.
حقم رو موجود قرار داده.
بله بله میگه آقا اگر اون دو احتمال سابق نباشد، حالا دیگه هر احتمالی میخواهد باشد، ما دیگه نمیتونیم به اصالت ظهور اینجا تمسک بکنیم. شما یک اصل اقلایی که حیث کاشفیت داشته باشد دیگه اینجا نداریم، لذا اون کلمه میشه کلمه مجمل. این پس از بیان مرحوم شهید صدر. پس اگر ما در قرینه منفصل شک داشتیم بنابر مبنای شهید صدر و اصالت ظهور، مباشرتا ما میگیریم تمسک پیدا میکنیم، ولی کن اگر شک در قرینه متصل داشتیم این سه صورت ایجاد میشود که در دو صورت ما میتونیم به این کلام اتخاذ کنیم، در یک صورت اصالت عدم قرینه را جاری میکنیم، در یک صورت شهادت راوی برای ما اونجا مهم هست، و در صورت سومم اون کلام میشود کلام مجمل. اما بحث دیگری که دعوای بین شیخ انصاری و مرحوم آخوند هست در این که آیا اصل ظهور مقدم است یا اصل عدم قرینه، سبق و لحوق این اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه. مرحوم شیخ انصاری قائل هستند که اصالت ظهور رجوعش به اصالت عدم قرینه است، یعنی ما تا اصالت عدم قرینه را جاری نکنیم هرگز نمیتوانیم به اصالت ظهور تمسک پیدا بکنیم، به خلاف مرحوم آخوند که قائل هستند اصالت ظهور سابق هست بر اصالت عدم قرینه. مرحوم شهید صدر اشکال اساسی که به این دعوا میکند میگه آقا زمانی ما میتونیم از سبق و لحوق این اصالتین بحث بکنیم که موردشون مورد واحد باشد، ولی که هر کدوم از اینها اگر یک مورد خاصی داشته باشند اصلا با هم تلاقی پیدا نمی کنند که حالا بگیم کدوم سابق هست و کدوم لاحق هست. بیان مرحوم شهید صد این هست که البته این بیان باید دقیقا روشن بشه که چی هست. می فرمایند که اگر ما احراز کردیم ظهور یک کلمه ای را، یک کلامی را، اینجا این مورد مورد اصالت ظهوره، یعنی شک در ظهور نداریم، ظهور برای ما احراز شده است، اینجا جاری مجرای اصالت ظهور. ولیکن اگر شک در ظهور داشتیم و شک در یک قرینه داشتیم، مخصوصا اینجا قرینه قرینه متصل هست بنابر مبنای شهید صدر، اینجا جاری مجرای اصل عدم قرینه هست. لذا اینها وقتی که موردشون با هم فرق کرد هرگز بحث سبق لحوقشون مطرح نمیشه. جایی که ما احراز کردیم ظهور را، جاری مجرای اصالت ظهور. جایی که احراز نکردیم شک کردیم، جاری مجرای اصالت عدم قرینه. خب این بیان یکم خام هست. بالاخره اگر ما جایی که احراز کردیم ظهور را، دیگه چه نیازی به اصالت ظهور هست؟ مگر اینکه بگین آقا ما احراز کردیم ظهور را، این ظهور هنوز حجت نیست، مثلا بنابر اصالت ظهور حجیتش رو ثابت بکنیم، که اینم که کلمه غریبیه که به واسطه اصالت ظهور، ظهوری را که مهرت هست بگیریم چیکار بکنیم؟ بگیم حجت هست. و حال اینکه ما قبلا گفتیم ظهور اگر حجت هست به خاطر اون ادله ثلاثه پیشین هست، به خاطر سیده اخلاییه، سیده متشرعه و روایاتی که رجوع به تمسک به ظهور کتاب و سنت میداد. و بنابراین اینجا یکم کلمه خام میشه که اگر ما احراز کردیم ظهور را، جاری مجرای اصالت ظهوره، و اگر شک کردین در قرینه این متصل، جاری مجرای اصالت عدم قرینه است. مگر اینکه در مبنای شهید صد بیام این حرفو اینجور بیاریم که اگر ما شک در قرینه منفصل کردیم، دیگه اصالت عدم قرینه جاری نمی شود، جاری مجرای اصالت ظهوره. دیگه اونجا هم بحث سبق لحوق اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه نیست.
در واقع کلام ظهور نداره، یعنی نداره به خاطر اون قرینه منفصل وجود، مثلا احتمال قرینه منفصل.
بله،
اصل ظهور
راجع میکنیم و در اون موضوعش هم علم به عدم قرینه منفصل معخوص نیست، بلکه عدم علمه. اگر علم معخوص بود، بله، همون بیانه مرحوم شیخ انصاری میشه. احسن. یعنی بنابر مبنای مرحوم شهید صد میتونیم بگیم که یک وجه فاروقیتی بین اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه هست. توی قرینه منفصله که ما نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم، جاری مجرای اصالت ظهور هست. ولیکن توی قرینه متصله، اینجا اومد بحث کرد دیگه، توی قرینه متصل اونجایی که شک ما از ناحیه خدمت شما عرض بشه چی باشد؟ بحث غفلت سامع باشد. میگفت ما اصالت عدم غفلت که همون اصالت عدم قرینه باشد جاری میکنیم. البته خب همینجا هم دوباره اشکال میشه که قبلا هم گفتن این اصالت عدم قرینه جاری میشود، بعدش هم چیکار میکنیم؟ تمسک به اصالت ظهور میکنیم، یعنی یه سبق و لحوقی در اون قرینه متصله اینجا مطرح میشه. و اگر در مبنای شهید صد اینو بحث بکنیم، این بحثا پیش میاد. ولی اینکه اگر ما اومدیم در مبنای شیخ انصاری بحث کردیم، در مبنای شیخ انصاری که حتی در اون احتمال قرینه منفصله ما باید اصالت عدم قرینه را به رخده جاری بدانیم، حالا اونجا اصالت عدم قرینه را جاری بدانیم یا اینکه اصالت ظهور را اول جاری بدانیم، یعنی باز دعوا شکل میگیره. لذا احساس میکنم که این کلمه خیلی کلمه پخته ای نیست که ما حالا بگیم مورد اصالت ظهور با مورد اصالت عدم قرینه فرق میکند. اگر احراز شد برای ما ظهور، جاری مجرای اصالت ظهوره. خب وقتی که احراز شد، اصالت ما جاری میکنیم که احراز صورت نگرفته، شک داریم، میگیم آقا حالا ظهوری هست یا نیست، میگیم اصل بر این هست که ظهوری هست. و اگر به شما رسولم احراز نشد، اصل عدم قرینه متصله رو جاری میکنیم. اینجا محشین هم خیلی توضیح ندادن، همینجور رد شدن. حال این که احساس میکنم که خیلی بیان دقیقی نیست، یعنی حتی در مبنای شهید صدر در قرینه متصله این اشکال پیش میاد که توی قرینه متصله که شما اصالت عدم قرینه متصله را جاری میدانید، بعدش هم میگین که چی؟ اصالت ظهور جاری میشود. بنابراین در قرینه متصله پذیرفتیم که اصل عدم قرینه مقدمه بر اصالت ظهور هست. این موردش مورد واحد شد. اگر در مبنای شیخ انصاری بحث کنیم، خب اتفاقا هم موردش در قرینه متصل هست و هم بحثش در قرینه منفصله هست که بالاخره کدوم از اینها مقدم می شود. این دیگه از طبعات این هست که وقتی اصول آدم با این سرعت می نویسه اونجوری که باید، شاید بعضی اشکالاتی که آقایون می کنن الان همین شاگرد آقای شهید صدر هست، بنده خدا آقای مسلمی نامی هست، بعضن میشه تو دفتر میگه من نمیدونم اصلا کتاب شهید صدر رو میشه جایی کفایی گذاشت یا نه، با اینکه خود شاگرد شهید صدر هست، خودش هم کفایی میگه، حلقات هم قبلا میگه، ولی بعضن عبارات میاره میگه آقا اینجا ببین چقدر مستره بحث کرده، اینجا مثلا حرف تام نیست. اونجوری که باید به پختگی مباحث برسن احساس میکنم آدم وقتی کفایی میخونه خیلی خب اونجا متقن قلم زده، علمایی قلم زده دیگه. حالا اینجا هم نمیدونه، بالاخره محشین هم توضیح ندادم، راحت به همین عبارت و معنا کردن و رد شدن، الله اعلم. خب اینم از بحث این که آیا اصالت ظهور مقدم است یا اصالت عدم قرینه. بحث بعدی ما در مورد ظهور ذاتی و ظهور موضوعی هست که این کلمه ذاتی و موضوعی دیگه برای ما تقریبا آشنا شد. در مباحث اول اصول بحث قطع ذاتی و قطع موضوعی رو داشتیم که اون قطع ذاتی، بعدش در طول اون قطع ذاتی بحث قطع قطع مطرح می شد که اگر انحراف این قطع از اون قطع موضوعی اگر زیاد باشد در این قطع ذاتی، بهشون میگفتیم قطع قطع. یک بحث اونجا بود که بحث ذاتی و موضوعی، یعنی میتونیم بگیم ذاتی چیزی هست که شخصی هست و موضوعی چیزی هست که نوعی هست. همین بحث ما در چی داشتیم؟ توی بحث تواتر، درسته؟ توی بحث تواترم میگفتیم اون تواتری که شکل میگیره میتواند یک عواملی داشته باشد، عوامل موضوعیه و عوامل ذاتیه. تو عوامل ذاتیه مثلا میگفتیم آقا این اگر عاطفی باشد زودتر به تواتر میرسه، بحثای شخصی بود. تو عوامل موضوعیه نه، بستگی داشت که آقا این خبر آیا خبر غریب باشد، مأنوس باشد، همه اینها رو بحث میکرده. بنابراین موضوعی و ذاتی در کلمات مرحوم شهید صدر به این معنا هست. حالا یک چیزی هم که داره ایشون جعل اصطلاحاته، فلاخری اصطلاحاتی هم که اورده باعث غرابت و اصولش هم شده است. خب اینجا هم یک ظهور ذاتی داریم و یک ظهور موضوعی داریم. ظهور ذاتی ظهوری هست که این متشخص به یک ذهن انسان متعین باشد، شخصی باشد، که البته نسبی هم هست، میتواند به نسبت هر ذهن اون انسان متعین این ظهور ذاتی هم تغییر پیدا بکند. و حال این که ظهور موضوعی چیزی هست که نفسی است، یعنی دیگه نسبی نیست، و سببش هم همون وضع و اصالی به تعبیر می باشد. اینم دقت بفرمایید، این که میگه با ظهور یا ذاتی هست یا موضوعی، اهم از ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. خب این از تعریف ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. حالا بحث این هست که موضوع حجیتی که ما میگیم ظهور حجت هست، این موضوع حجیت ظهور آیا ظهور ذاتی هست یا ظهور موضوعی. خب اینم مشخصه که موضوع ما همون بحث ظهور موضوعی هست. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که شخصی شد نمیتواند برای ما حجت باشد. اما بحثی رو که مرحوم شهید صدر در پی این بحث مطرح میکنن این هست که میگه ما میتونیم بگیم اون ظهور ذاتی یعنی اون ظهور شخصی که همون تبادر اول انسباق هست. چون اگر یادتون باشه ما توی بحث علامات حقیقت و مجاز بحث تبادر رو بحث میکردیم، اون چیزی که انسباق به ذهن پیدا میکند، میگفتیم که این دال برشی هست، این که این در ماوز الله خودش استعمال شده است. اینجا هم همین بیان مرحوم شهید صدر این هست که این ظهور ذاتی که همون بهش میگیم تبادر، ظهور ذاتی یعنی فقط به شخص اون انسان متعین برمیگرده که به ذهن این یک چیزی تبادر میکند، این ظهور ذاتی میتواند اماره عقلایی بر تعیین ظهور موضوعی باشد. البته مادامی که دیگه اون اغراض شخصی خودشو داخل در این تبادر نکند، همون چیزی که تبادر به شخص ذهنش پیدا میکند، میگیم این میشود اماره عقلایی برای تعیین ظهور موضوعی. البته دقت بفرمایید که این ظهوری که ما اینجا بحث میکنیم دیگه مقسمش عام نیست، اما ظهور تصوری و ظهور تصدیقی، این ظهور دیگه فقط ظهور چیه؟ ظهور تصوریه. چون اونجا اگر بحث میکردیم توی مفردات بحث میکردیم که آیا این کلمه ای که هست آیا در ماوضع الله خودش استعمال شده یا در غیر ماوضع الله. لذا این باید منظور همون ظهور، ظهور تصوری اون شی باشد نه ظهور تصدیقی. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این که اون تبادری که ما اینجا داریم، این تبادر یا در سطح ظهور ذاتی مطرح می شود یا در سطح ظهور موضوعی مطرح می شود، یعنی یا انسباقمون یک انسباق شخصی است یا یک انسباق نوعی هست. البته تو پرانتز من این مطلب رو بگم، فرق هست بین تبادر و انسباق. تبادر اخص از انسباق هست، چون ما میگیم بعضی وقتا چیزی به ذهن انسباق پیدا میکند. خب این انسباق ممکنه از حق و لفظ باشد که بهش بگیم چی؟ تبادر. یا اینکه این انسباق به واسطه کثرت استعمال باشد، اون شیوع و اینها باشد که بهش میگفتیم چی؟ اعتراض. بله. و یا اینکه اون انسباق به خاطر خدمت شما عرض بشه، یک چیز دیگه هم بود که ما اینو میگفتیم، یا کثرت استعمال هست، حالا یادم نیست. یعنی انسباق هم از تبادر هست، تبادر انسباق از حق و لفظه، و ممکنه اونم اگر تبادر میگیم جز امارات چیه؟ حقیقته. ولی که ممکنه چیزی بر ذهن انسان انسباق پیدا بکند به خاطر حق و لفظ هم نباشد، ولی که این امارات برای حقیقت هم نباشه، یک معنای مجاز مشهور برای انسان چکار میکنه؟ انسباق به ذهن پیدا میکنه. مثل وقتی کلمه انسباق میگیم، اهم از این که این حقیقت باشد یا مجاز باشد. نه، اگر به خود لفظ نگاه کردیم توی بحث تبادر، میگه بابا خود این لفظ به ما هو و لفظ چه معنایی رو به ذهن انسباق میدهد، این انسباق از حق و لفظ میشود که میگن
بدون شنیدن اون لفظ از دیگران بدون استعمالش
حالا اونجا یه بحثی بود که آقا مثلا کهنهو دور پیش میاد، یعنی اول باید بشنوه بعدش چی بکنه، که جواب میدادن که فرقش در علم اجمالی و علم تفصیلی هست، که البته بحثای خیلی دقیقی اونجا حتی از جهت روانشناختی میتون مطرح بشه که این روان انسان به چه گونه هست که وقتی این لحظه رو میبینه همون معنای اولی که به ذهنش انسباق پیدا میکنه، با اینکه هنوز مثلا این از چی نشنیده، یعنی حقیقت و مجاز و اونجوری که باید به نحو تفصیلی نمیداند، این اجمال باعث بشه وقتی اون تفصیل مشخص بشه، این یه بحثای روانشناختی عجیبی میخواهد که انسان چجوری اینا رو تشخیص میده. بعد از این که ما انسباق بعضی وقتا میگیم، میگم آقا این مثلا این معنا منسبقه به ذهنه، این منسبقه به ذهنه اهم از این که این حقیقت باشد یا مجاز باشد یک، و دوم این که منسبق از لفظ باشد یا نباشد. ولی وقتی میگیم تبادر به معنای دقیق کلمه، یعنی این که این انسباق از خاق و لفظ هست و دال بر حقیقت کلمه هم هست. اینا رو باید دقت بکنیم که هر کدوم در کجای باید استعمال بشه. حالا این تبادری که ما داریم یا از سطح ظهور ذاتی هست که بشه باید تبادر شخصی، یا از سطح ظهور موضوعی هست که بشه باید تبادر نوعی. اگر تبادر از سطح ظهور ذاتی بود، این کاشف از ظهور موضوعی می شود و اون ظهور موضوعی هم اون وضع را برای ما اثبات می کند، به خلاف این که اگر تبادر از همون اول تبادر چی باشد؟ موضوعی باشد، این دیگه به کاشفیت انی اون وضع را برای ما اثبات می کند. این مباشرتن می باشد، غیر مباشرتن نمی باشد. خب من نمی دونم این بحثا آیا بحثای کاربردی هست. مرحوم شهید صد ادعاش اینه که من یه اصولی می خواهم داره بسم که خدمت شما از بشه یک اصول کاربردی باشه. اولی کتاب معمولا اینجور شروع می کنند، اواسط کتاب آدم که میاد دیگه فراموش می کنند. خب اما تطبیق بها که زایت عین الاحتمال و سالس، این احتمال و سالس برای ما متعین می شود. اون احتمال اول و دوم، تو احتمال اول که گفتیم ظهور تصوری اصلا محل بحث نیست، ما میخوان مراد متکلم را تشخیص بدیم. توی احتمال ثانی هم گفتیم که اون علم به عدم قرینه منفصلم اونجا برای ما خدمت شما عرض بشه نیاز نیست. چرا؟ برای اینکه انما قالهو یوریدو که بحثا رو مطرح کردیم، لذا متعین می شود در احتمال ثالث و علیه فعین علم به عدم القرینه مطلقا. اگر علم به عدم قرینه داشتیم چه متصله و چه منفصله، یا اینکه او به عدم القرینه متصله خاصتن، یا اینکه علم به عدم قرینه متصله داشتیم خاصتن، مع شک فی المنفصله و فقط شک ما در قرینه منفصله بود، رجعنا الا اصالت ظهور ابتداء. اینجا دیگه نیاز به اصالت عدم قرینه نیست، همینجا فقط میتونیم بگیم مورد اصالت ظهور غیر از اصالت عدم قرینه است، اونم در مبنای شهید صدر. ولی بریم توی مبنای مرحوم شیخ انصاری بحث بکنیم، همینجا هم دوباره کنهو موردشون مورد واحد میشود که شما اصالت عدم قرینه را اول جاری میدانید یا اصالت عدم ظهور را. و این شکت القرینت المتصله، ولی کن اگر شک شد در قرینه متصله، فهونا که سلاسون صور از صورت الاولا ان یکون شک فی وجود حال احتمال غفلت سامع انها از این قرینه، و فی هذه الحالت تجری اصالت و عدم الغفلت، لأنها این غفلت علا خلاف العاده و ظهور الحال حیث کاشفیت هم دارد، یک اصل اصل اقلایی است، و بها و با واسطه این اصالت عدم غفلت تنفی القرینه، اون قرینه متصله نفی می شود، و به تالی ینقه از ظهور الذی هو موضوع الحجیه، و در پیوند این بحث تنقیح می شود، پاکسازی می شود ظهوری که موضوع حجیت هست. و نسما اصالت عدم القفل فی هذه الصوره به اصالت عدم القرینه، این اصالت عدم غفلت رو در این صورت میتونیم تسمیه و اصالت عدم قرینه بکنیم. چرا؟ برای اینکه منجر به چی؟ عدم قرینه متصل میشود. لأنها بها به واسطه این اصالت تنفل قرینه، اون قرینه متصله نفی میگردن. خب همینجا هم دوباره مرحوم شهید صدر قبلا بحث میکرد که اگر اصالت عدم قرینه رو ما گرفتیم جاری کردیم، بعدش جاری مجرای اصالت ظهور هست، یعنی که انهو دیگه ظهور برای ما محرز می شود به واسطه اصالت عدم قرینه. حالا که ظهور محرز شد، بعد اصالت عدم اصالت ظهور هم جاری بشه. از صورت و ثانیه ان یکون شک فی وجودها لاحتمال اسقاط ناقد لها، این که شک ما به خاطر احتمال اسقاط ناقل از اون قرینه هست. و فی هذه الحاله یمکن نفیها به شهادت راوی، دیگه نیاز به اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه اینجا پیدا نمی شود، اون شهادت راوی نفی می کند اون به شما از کنم چی؟ احتمال اسقاط را. المفهومت من کلامهی ولو زمنن ولو ارتکازن، یعنی خودش اینو نگه که من آقا هر چیز رو که می گویم دارم تماما چی میکنن، ارتکازن اینجور هست. به انهو استو عبسی نقلهی تمام و مالهو دخلون فی افادت المرام. چرا؟ برای اینکه اصل بر این هست که هر چیزی که دخیل در افاده مرام باشد اون نقل میکنن. و به ذالکه یهرز و موضوع اصالت ظهور که همون ظهور تصدیقی باشد و مراد متکلم مشخص میشود. از صورت و سالسه ایکون شک فی موضوع فی وجودها غیر ناشئ من احتمال الغفله ولا من الاسقاط المذکور. از ناحیه دو شما اصلا قسم اول و دوم نباشد. فلا یمکن الرجوع الى اصالت ظهور ابتداءا، نمیتونیم اینجا به اصالت ظهور ابتداءا تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه ظهور برای ما محرز نیست. لشک فی موضوعها و هوه ظهور و تصدیقی، برای اینکه شک داریم و تا زمانی هم شک داریم نمیشود این اصل جاری بشود. اصالت عدم قرینه هم میتواند جاری بشود؟ میگه نه. چرا؟ اونجا دیگه حیث کاشفیت ندارد. و لا یمکن تنقیح و موضوعها به اجراء اصالت عدم قرینه لأنه لا توجد و حیثیت کاشفیت اقلائیان ان عدم القرینه المحتمله. اینجا دیگه حیث کاشفیت ندارد، یک اصل اقلائی نیست. لکی اعتبر حل اقلا و یبنون علی اصالت عدم القرینه، تا یک هنجار اقلائی باشد که اقلا اونو اعتبار کرده باشند و بناشون بر این باشه که در جایی که نمیدانند آیا مثلا به خاطر اسقاط ناقل هست یا به خاطر غفلت سامه هست، اصالت عدم قرینه را جاری بکنن، یعنی منشأش رو باید بدونن. اگر منشأ را دانستیم که میتوانیم اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم تو همون بحث غفلت سامه، ولی که اگر ندانستیم نمیتوانیم جاری بکنیم. و به هذا نعرف ان احتمال القرینه المتصله فی مثل هذه الحاله توجب اجمال، و این باعث اجمال می شود. راحت می گذاریم روایت کنار، چون برای اینکه نمی دونیم بالاخره منشأش کجا هست. اگر منشأش رو بدونیم که مثلا این سامع غفلت کرده، اصالت عدم قرینه را جاری می کنیم، ولی که اگر منشأش رو ندانستیم اصالت قرینه را جاری محشین هم مثال نزدن، چون بعضی عبارت اینقدر عبارت میگم یعنی یه فضای انتزاعی میشود، اونجوری که باید مثلا توی فقه اینها را حال شما یک جایی پیدا بکنین که منشأ اینو ندانی که آقا این قرینه متصله هست یا قرینه متصله نیست، منشأش هم اصلا ندونی. فضاهای انتزاعی اعتباری محض می شود. و به ما ذکرنا اتزه ان اصالت ظهور و اصالت عدم القرینه کل منهما اصل اخلایی فی مورده. این اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه هر کدوم از اینها اصل اقلایی است. خب شاید یه تعارض بدوی پیدا بشه بین این کلام شهید صدر و کلام سابقش که قبلا میگفت آقا اون اصل عدم قرینه یک اصل تعبدی است، یعنی اگر در مورد خودش استعمال نشود به کار نرود. ما اونجا میخواستیم بحثمون در مورد چی بود که به واسطه اصالت عدم قرینه جایی رو بگیریم چی بکنیم که موردش نباشد. حال موردش نباشد یعنی ما میتونیم همون اصالت عدم قرینه رو جایی بگیریم که یعنی منشأش مشخص نباشد، میشه یه اصل تعبدی که حیث کاشفیت نسبت به واقع ندارد. چنانچه مرحوم شهید صدر اون بالا میفرماید که میگه آقا این اصالت عدم قرینه جایی که منشأ مشخص نباشد دیگه حیث کاشفیت ندارد و یک اصل اقلایی نیست، فقط در جایی میتواند جاری بشود که این منشأش مشخص باشد و اونم فقط در قرینه متصله هست و اون جایی هم که ما بدونیم شک از ناحیه این باشد که به خاطر غفلت سامع. غیر از اینجا میشه یه اصل تعبدی که انه اون حیث کاشفیت نداره.
جایز نیست این از اشراشه، اگه بخواد
اشراشه یه نحوه تعب احسن، چون دیگه حیث کاشفیت نداره. مهم اینه که این هنجار عرفی بهش تعلق گرفته باشه. عرف کجا اینو بیشتر استفاده میکنه؟ و به ما ذکرنا اتزه ان اصالت ظهور و اصالت عدم القرینه کلا منهما اصل و قلائی این فی مورده فالاول یجری فی کل موردن احرز نافیه ظهور تصدیقی وجدانه. اون اصالت ظهور در جایی جاری می شود که موردش این باشد که ما احراز ظهور کرده باشیم او به اصل اقلائی آخر. و ثانی یجری فی کل مورد شکه فیه فلقرینت المتصله لاحتمال الغفله. در قرینه منفصله که بنابر مبنای شهید صدر اصلا جاری نیست، در قرینه متصله خب سه تا احتمال بود، فقط هم اون احتمال اول که احتمال غفلت سامع بدیم اینجا میتواند جاری بشه بعد. لذا موردشون موردهای اینها با هم فرق میکنند. و لا یرجو احد الاصلین الی الاخر خلافا لشیخ الانصاری رحمه الله حیث ارجع اصالت الظهور الی اصالت عدم القرینه و لصاحب الکفایه رحمه الله حیث ارجع اصالت عدم القرینه الی اصالت ظهور. یعنی اگر مبنای مرحوم شهید صدر رو بپذیریم اصالت عدم قرینه فقط در جای جاری می شود که قرینه متصله باشد و احتمال غفلت هم بدیم. در غیر این مورد مثلا اینجور می تونیم بگیم در غیر این مورد دیگه چیه؟ جاری مجرای اصالت ظهوره، اونم در جایی که احراز ظهور شده باشد. لذا موردشون با هم فرق از ظهور و ذاتی و ظهور الموضوعی. اگر دقت بکنیم بله، بنابر بیان مرحوم شهید صدر تباینه، ولی اگر دقت بکنیم اون خصوص من وجهه. مثلا تو همون قرینه متصله ایشون قبلا میگفت که میگفت آقا مباشرتا ما نمیتونیم اصالت ظهور رو جاری بکنیم، یعنی اول باید اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم، حالا که ظهور برای ما احراز شد اصالت ظهور. خب این همون سبق لحوق اصالت بفرمایید عدم قرینه بر اصالت ظهور. توی مبنای مرحوم شیخ انصاری هم همین سبق لحوق توی قرینه منفصله هم می آید. بله سطحاً بحث خوبیه، مثلا در همین حد که بیایم مبنای شهید صدر رو بپذیریم که بگیم آه توی قرینه منفصل ما نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم، تو قرینه توی متصل هم جایی که غفلت بشود حالا به شما سنید اونجا اصالت قرینه جاری میشه. از ظهور ذاتی و ظهور الموضوعی. از ظهور سواء کان تصوریا او تصدیقیا تارتن یراد بهی از ظهور فی ذهن الانسان معین که بشه بعد ظهور شخصی و هاذا هو ظهور ذاتی و اخرى یراد و بهی از ظهور به موجب علاقات لغه و اسالی به تعبیر العام که اون منشأش بشود اون وضع علاقات لغت و اسالیب تعبیر و هاذا هو ظهور الموضوعی و الاول یتأثر بالعوامل و ظروف شخصیه لذهن اون ظهور تصوری و ظهور ذاتی متأثر است از عوامل و ظروف شخصی برای ذهن که التی تختلف و فی فرد الاخر و در هر کدوم از این افراد هم فرق می کند طبعا الا انسه ذهنی و علاقاته به خاطر اون استیناسات ذهنی که دارن اون انس ذهنی که نسبت به هر چیز دارن به خلاف ثانی الذی له واقع محددون که یک واقع مشخص دارد یعنی دیگه جز مخولات نسبی نیست بلکه جز مخولات نفسی است یتمثل فی کل ذهنن یتحرک به موجب علاقات لغه و اعصابی به تعبیر العام که تمثل پیدا می کند این ظهور موضوعی در ذهن هر شخصی که حالا این ذهن این چنین صفت دارد یتحرک به موجب علاقات لغه که تحریک می شود به واسطه اون وضع یعنی علاقات لغت و اعصابی به تعبیر العام حالا بحث این هست که موضوع برای این که ما میگیم ظهور حجت هست آیا این ظهور ظهور ذاتی است یا ظهور موضوعی هست و ما هو موضوع الحجیه از ظهور الموضوعی لأن هذه الحجیه قائمتون على اساس ان ظاهر حال کل متکلم ارادت المعنى ظاهر من لفظ و من الواضع ان ظاهر حالهی به اعتباره انسانا عرفیا ارادت ما هو المعنى ظاهر موضوعیا اون ظهوری که نوعی هست نه اون چیزی که فقط در ذهن خودشه یا در ذهن یک سامعه متشخص هست لا ما هو ظاهر نتیجتا لملابسات شخصیت فی ذهن ها و سامع اوزاج نه اینکه اون ظهوری که نتیجه برای اون ملابسات شخصی باشد جز عوامل شخصی باشد در ذهن این سامع یا در ذهن اون سامع باشد ولی که نوعی نباشد و اما ظهور ذاتی و هو ما قد یعبر عنه به تبادر اول انسباق چون وقتی شخصی شد یا اولین چیزی که به ذهنش تبادر انسباق پیدا می کند چی هست؟ این همون بحث تبادر می شود لذا ما می تونیم بگیم ظهور ذاتی اعتبارند اماره عقلیه برای تعیین ظهور موضوعی باشد و اما ظهور ذاتی و هو ما قد یعبر عنه به تبادر اول انسباق فیمکن ان یقال به انه امارتون و قلائیتون علا تعیین ظهور الموضوعی فکل انسان ازا انسبق الى ذهنه معنا مخصوص من کلام ولم یجد بالفحث شیئا این البته وقتی میگه کلام این که انه اون ظهور بفرمایید تصدیقی را هم شامل میشود و حال اینکه انسباق فقط در چیه؟ بحث تبادل فقط در تصوراته
تبادره نسبت به این ظهور یعنی ظهور اون سی تبادره برای ساخت ظهور بینن که آبه معنی ما بوده تبادره خاص به اینجا خاص
مگر این که بگیم تبادر آورده و انسباق آورده انسباق گفتی معنای عامه انسباق میتواند در ظهور تصدیقی هم شکل بگیرد یعنی شما یک کلمه رو میبینین چی انسباق به ذهنتون پیدا میکنه ولی تبادر مصطلح اصولی فقط در ظهور تصوری هست فکل انسان اذا انسبق الى ذهنه معنا مخصوص من کلام ولم یجد بالفحص شیئا محددا شخصیا البته اون اغراض شخصی خودشو دخیل نکند یمکن ان یفسر ذلك الانسباق ممکن است که اینو تفسیر به انسباق بکنیم فیعتبر هذا الانسباق دلیلا على ظهور الموضوعی و بخواه
مثلا خودش رو جا میفهمه احسن. خودش اول میفهمه، بعد میگه خودش رو عرض در نظر میگه، اما رو در نظر میگه که عرض هم همینجور باید
درست. یعنی خودش دیگه از اون اقراض شخصیه و از اون استینیس ها به شما اصلا معنوسات ذهنی میگیره چیکار میکنه؟ تجرید میکنه، میگه آقا نوعا اگر نگاه بکنیم اینجور هست. و به هازا ینبغی ان یمیز بین تبادر علی مستوى ظهور ذاتی و تبادر علی مستوى ظهور الموضوعی. فل اول کاشف عن ظهور الموضوعی، این اول کاشف از ظهور موضوعی است و اون ظهور موضوعی هم به تالی عن الوضع، یعنی غیر مباشرتا میباشد. و ثانی که علی مستوى ظهور الموضوعی باشد، که یعنی ظهور نوعی باشد، کاشفون انیون تکوینیون مع عدم القرینه علل وز، که به صورت مباشرتن دلالت بر باز کلمه وز اومیاره. وقتی کلمه وز اومیاره دوباره انصراف به همون ظهور تصوری پیدا می کند. و صلی الله علی محمد و آله سلام. نگر این که بگیم آقا وز، نگر این که بگیم وز، چون یک بحثی هست که به کل جمله هم تعلق میگیرد یا نمیگیرد، اینا یه بحثی هست. فصلی الله علیه و آله.